أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از مباحثی که در این ایام تبلیغ حتما بر اون باید اهتمام کرد، مقایسه سنت نبی مکرم اسلام با آنچه که در زمان جاهلیت عرب در بین مردم مرسوم بوده است. این مقایسه عظمت کار پیامبر رو، مقدارش رو برای مردم روشن می کند. قرآن کریم می فرماید کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. پیامبر به مردم بگو بر لب پرتگاه آتشین جهالت قرار داشتید و این نبی مکرم اسلام بود که با نشر معارف اسلام شما رو نجات داد. کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. شفا اون لبه پرتگاه رو میگن، اون جدولی که لبه پرتگاه میکشن که افراد سقوط نکنن. اگه کسی رو اون لبه بره بیسته میگن بر شفا حفرتن ایستاده ای. مردم در معاشرتشون، در معیشتشون، در زندگیشون، در آداب فردی و اجتماعیشون لب پرتگاه جهالت قرار داشتن. فانقذکم یعنی خدای تبارک و تعالی به برکت اسلام و بعثت نبی مکرم اسلام اینها رو نجات داد. لذا این مقایسه جاهلیت عرب و پابرجایی سنت پیغمبر، این خیلی مبحث رو جا میندازه در بین مردم. یعنی تکه‌ای از تاریخ قبل از اسلام رو وقتی برای مردم بگیم و بعد بگیم حالا این اعرابی که سنتشون زنده به گور کردن دخترانشون هست، این کار به جای رسیده، پیامبر یه دختر پیدا کرده میگه فداها ابوها، فدای این دختر شود پدرش. میگه بذعتون منی، پاره تن من است. من آزاها فقط آزانی کسی که او را بیازارد مرا آزرده و کسی که مرا بیازارد خدا را آزار داده و جایگاهش جهنم است. خطاب میکنه به فاطمه پیغمبر که تو نور و عینی، نور چشمان منی، ثمرت و فؤادی، میوه دل منی. این اطلاقاتی است که نبی مکرم اسلام دو هدف رو دنبال میکند. یکی میخواد جایگاه زن و دختر رو در محیط خانواده تعظیم کند و یکی جایگاه فاطمه از اهل بیت برای پیامبر، که اگر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، در این اطرت حساب زهرا حساب خاصی است. اینها رو برای مردم باید گفت. اون وقت چرا این فاطمه عظمت دارد؟ خصوصیات این فاطمه، یک بانوی اسوه ای رو درست میکنه در بین بانوان که اگر اون رو به عنوان سمبل خودشون و سمبل یک بانوی مطهر قرار دادن، اون جامعه نسوان در امت اسلامی اصلاح می شود. لذا این فرصت ها هم در این فاطمیه، فردا، پس فردا و تا پایان هفته فرصت طلایی است، و هم در فاطمیه دوم که یک هفته کامل، یعنی یک شنبه روز شهادت حضرت تعطیل میشه، 20 به حضورتون عارضم که ششم شنبه میشه 25، یعنی از پنج شنبهش تعطیله تا پایان هفته. درس‌های سطوح عالی هم تعطیله انشاءالله. اگر کسی هم دعوت نکرد، انسان در بین اقوام خودش، در بین خانواده‌های خودش اصلا بتونه یک روزه مختصری رو بپا کنه و مردم یاد بگیرند، که بسیاری از مردم حساسیت دارند و تعظیم میکنند روز شهادت حضرت صدیقه طاهره رو. انشاءالله حتما عزیزان ما اهتمام لازم رو خواهند داشت انشاءالله. یه صلوات مرحمت کنید. یکی از مباحث اصول در باب اجتهاد و تقلید بحث تقلیده. ما در این جلسات گذشته اون چه گفتیم در باب اجتهاد عرض کردیم. اصل اجتهاد، انواع اجتهاد، آثار اجتهاد، وظائف مجتهد، حالات مجتهد. بحث دوم بحث تقلید است. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد دلیل بر تقلید یک ضرورت فطری است و از بدیهیات است که انسان وقتی نسبت به وظائف شخصی، روزمره‌ای، دینی و غیره دچار ندانستن می شود، باید از کسانی که دانش اون رو دارن استفاده کنه. این یک ضرورت فطری است، از بدیهیات، دلیل نمیخواد. انسان میخواد نون تهیه کنه، خب باید سوال کنه آن نونوا کجاست؟ اگر نونواهای متعدد هست سوال میکنه این نانهایی که این نونواها پخت میکنن کدامش بهتره، کدامش جوش شیرین نداره، ضررش کمه، کدامش سبوس داره. این بدیهیه که جاهل رجوع به عالم باید بکند. و یکی از مباحثی که به فهم و اولویت انسانهای عوام و عادی جهل به اون دارن، معارفی است که از سوی حق تعالی برای انسان قرار داده شده. اون مباحث روزمره‌ای که دانشش نزد عموم جامعه است، در اونها هم باید سوال کنه، چه برسه به این که راجع به وظائف دینی، وظائفی که خدای تبارک و تعالی به عنوان ولی بر این انسان، خالق بر این انسان، این وظائف رو از انسان خواسته هست. خب وقتی من جاهل به این هستم، باید از عالم اون برم سوال کنم. و سوال از عالم یک امر بدیهی است، کسی استنکاف نداره از این ضرورت و بداهت. و اونهایی که در بحث تقلید به دنبال یک دلیل جدی میگردند، خب بالاخره وقتی بحث شریعت، دلیل باید یا در کتاب باشد یا در سنت رسول خدا. خب عوام که دسترسی به کتاب و سنت ندارن. گاهی از مواقع عوام مراجعه میکنن، میگن ما میتونیم این روایات رو ببینیم، طبقش عمل کنیم. بهشون عرض میکنم اون چه که در مباحث اخلاقی و تربیتی است، اگر تعارضی بین روایات نباشد، بله برید ببینید، ترجمه‌ش هم ببینید، عمل کن. اما اون چه که در ارتباط با واجبات است و شما دلیل متقن نیاز دارید، شما تعریف دلیل متقن رو از کتاب و سنت نمیدونید، شما تفسیر نمیدونید، شما رجال نمیدونید، شما تعارض نمیدونید، شما ادله احکام ظاهریه رو نمیدونید، احکام اولیه و ثانویه رو نمیدونید، دلیل لاحرج رو نمیدونید. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی میفرمان اون کسی که میگه باید برای تقلید، تقلید کی؟ تقلید جاهل از مجتهد، عوام مردم از مجتهد، میگه باید دلیل باشد. خب اون چه دلیلی میخواد دنبال بکنه؟ قطعاً دلیل منظور دلیل از کتاب و سنت، اون اصلا نمیتونه کتاب و سنت رو متوجه بشه. پس ما مجبوریم که بگیم دلیل بر تقلید اون ضرورت فطری بشر است، که ضرورت فطری بشر اینه وقتی گرسنش میشه نمیدونه غذا از کجا تهیه کنه، سوال کنه از اون کسی که میدانه، مسیر رو میخواد بره، وقتی نمیدونه این مسیر از کدام طرف باید بره باید از کسی که میداند سوال کنند. این فطرت بشر است. و الا اگر شما به دنبال یک دلیل غیر ضروری فطری بگردی، یا سر از دور در میاری یا سر از تسلسل برمیداری. چطور دور میشه؟ تقلید بر من جاهل لازم است به خاطر این دلیل. این دلیل رو برای چی باید اعتنابش بکنم؟ به خاطر انجام تقلید. این میشه دور، چون غیر بدیهی را خواستی دلیل بگیری. من چرا باید تقلید کنم؟ به خاطر این دلیل. برای چی به این دلیل باید عمل کنم؟ به خاطر اینکه میخوای تقلید کنی دیگه. یا سر از تسلسل برمیداره. چطور سر از تسلسل برمیداره؟ من باید تقلید کنم به خاطر این دلیل. فل العوام ان یقلدو، نداریم دلیل؟ فل العوام ان یقلدو، عوام باید تقلید کنن از یک چنین مرجع و مجتهد جامع و شرائط. خب پس من تقلیدم به خاطر این دلیله. به این دلیل چرا عمل کنم؟ چون میخوام تقلید کنم. این شد دور. اما تسلسل چطور؟ آقا من میخوام تقلید کنم، باید به این دلیل فل العوام ان یقلدو عمل کنم. چرا به این دلیل باید عمل کنم؟ برای این که جاهلم. چرا وقتی جاهلم از عالم باید سوال کنم؟ برای این که من نمیدانم و او میداند. چرا از عالم باید سوال کنم؟ همینطور حلوم من جرا. وقتی حل و مجرا شد میشه تسلسل. پس برای نجات از این تسلسل و برای نجات از این دور باید بگیم دلیل وجوب تقلید جاهل از مجتهد و عوام مردم از مجتهد، دلیلش ضرورت و بداهت فطری است. آقا شما هیچی هم درس نخونده باشی، هیچی هم از کتاب و سنت ندونی، وقتی به یک چیزی نیاز دارید و اون رو شناخت ندارید، باید از کسی که میشناسه برید سوال کنید. بعضی ها آمده اند دلیل وجوب تقلید را فسألوا اهل الذکر گرفتن یا آیه نفر گرفتن، فلولا نفر من کل فرقه طائفه منهم لیتفقهوا فی الدین. گفتن آقا کسی که نمیداند باید بره یاد بگیرد، باید بره شاگردی کنه، نزد مجتهد یاد بگیره. حالا البته وقتی خودش مجتهد شد دیگه مستغنی می شود. لیتفقهو فی الدین ولینذرو. مرحوم آخوند خراسانی می فرماد اصلا موضوع این دوتا آیه بحث تقلید نیست. آیه نفر اصلا بحث تقلید رو مطرح نمی کنه. آیه نفر دارد میگه که همینطور که گروه گروه مردم صنف‌های مختلف شغل و کسب رو برای خودشون انتخاب میکنن، یه عده‌ام از بین اقوام جامعه اینا پاشن بیان خدمت رسول خدا، دین رو یاد بگیرن، برگردن برای مردم بیان کنن. این اصلا ربطی به تقلید نداره. فسألوا اهل الذکر هم که اصلا گفتن اهل الذکر یعنی اهل بیت علیهم السلام در تفاسیر. لذا مرحوم آخوند خراسانی در اینجا دو تا مطلب میگه. مطلب اول، دلیل بر تقلید در فروع بداهت و ضرورت فطری است و اگر بخوای دنبال دلیل از کتاب و سنت و اینا بگردی، یا سر از دور در میاری یا سر از تسلسل برمیداری. و استدلال بعضی به آیه نفر و آیه فسألوا اهل الذکر استدلال نادرست است. ملاحظه بکنید کفایه چاپ آل البیت صفحه 472. من دیگه با این توضیحی که دادم دیگه معنا نمی کنم عبارت رو، اما میخوام نظر مرحوم آخوند بیاد دستتون. فصلن فی تقلید و هو اخذ قول الغیر و رأیه للعمل به فی الفرعیات. حالا البته یه جمله‌ای دارد که این رو بعداً عرض بکنم، الان ذهنتون رو مشغول نکنید. اول الالتزام بهی فل اعتقادیات. خب اخذ قول غیر و رأی غیر تعبدن بلا مطالبت دلیل علی رأیه. یعنی مقلد وقتی میره رساله رو میخونه دنبال دلیلش نمیره، مثل نسخه ای که پزشک برای بیمار میپیچه. ولا یخفا انه لا وجه لتفسیره به نفس العمل. بعضی گفتن تقلید معناش عمله. مرحوم آخون میفرماد نخه، عمل نیست، اخذ القول للعمل. ممکنه شما یک کسی جلوتون بایسته یک کاری بکنه. دیدید این سرودا که میخونن، یکی ایستاده جلو هی تمام این حالات حروف رو و اشعار رو نمایش میده، اون کس که سرود میخونه صوتش رو بر اساس اون تنظیم میکنه. دیدید که مرحوم آخوند میفرماد عمل مقلد تقلید نیست، تقلید اخذ القوله. یعنی میره نظرات مجتهد رو میگیره للعمل بهی. اگر کسی بگه که تقلید نفس عمله، او وقت برای این نفس عمل باید یه تقلید کرد و این مشکل دارد. این نظر ایشونه ها. حالا ما تو مباحثی که در آینده میگیم عرض میکنیم که آیا درسته این نظر یا نه. ایشون تقلید رو نفس عمل نمیدانند، بلکه اخذ فتوای مرجع رو میگه این تقلیده للعمل بهی. و اگر خود عمل رو تقلید بگیریم، او وقت این بلا دلیل میشود، چون شما دلیل این که این نماز رو اینجور خوندی تقلید از فقیه بود. حالا اگه تقلید رو نفس عمل گرفتی، او وقت این تقلید به چه دلیل انجام می شود؟ حالا این حرف ایشونه، ما عرایضی رو اینجا خواهیم داشت. بله، حالا اونجا که داره میگه که اول الالتزام بهی فل اعتقادی یا تقلید به معنی الاعمه، که حالا ما عرضی که به ایشون داریم اینه که شما اصلا اینجا بحث اجتهاد و تقلید، اجتهاد و تقلید در فروعه، بحث اینه شما برای چه اعتقادیات رو مطرح کرد. بعد ایشون میگه و الا، یعنی اگر تقلید را اخذ القول نگیرید، نفس عمل بگیرید، او وقت کان بلا تقلیدن، این نفس عمل شما میشه بلا تقلید. پس تقلید یه چیزی باید جلوتر از این عمل باشه که بر اساس اون این عمل رو انجام داده باشی. بعد البته خود ایشون میگه ففهم، این ففهم های مرحوم آخوند خراسانی رو توجه کنید. وقتی میگه ففهم فانهو دقیق، یعنی من مطلبی که گفتم شاهکار بود، مهم بود، دقت کن، توجه کن و تأمل کن و بپذیر. اما وقتی میگه ففهم و بعدش نمیگه فانهو دقیق، یعنی این عرضی که کردم همچین زیاد فونداسیونش قوی نیست، اشکالاتی ممکنه بهش وارد بشه، که حالا اشکالات رو انشالله بعداً عرض میکنه. بعد ایشون نکته‌ای که دارد میگه ثم انه لا یذهب علیک ان جواز التقلید و رجوع الجاهل الی العالم فل جمله ها، نه بل جمله، چون در اعتقادیات حرف داریم، یکون بدیهیان جبلیان فطری، یعنی دلیل تقلید یه امر بدیهی فطری روزمره ایست که لا یحتاج الى دلیل، نیاز به دلیل ندارد. و الا لازم است صد باب العلم بهی علل عامی، اگر تو دلیل تقلید را یک دلیل محکم بخواهی غیر از فطری، راه رسیدن به علم بر عامی مسدوده. چرا؟ چون اون دلیلای محکم را نمیتونه به دست بیاره، کتاب نمیفهمه، روایات متوجه نمیشه، غالباً لعجزهی ان معرفت ما دل علیه کتابن و سنتن، چون عوام اصولاً دسترسی به کتاب و سنت، یعنی به فهم کتاب و سنت ندارن. ولا یجوز و تقلید فیه ایزن، او وقت این مشکل پیدا میکنه. پس بپذیر حرف ما را که دلیل جواز تقلید یک امر فطری بدیهی است، و الا لدارا او تسلسله، اگر نپذیری تو مبتلای به دور و تسلسل میشی. چرا؟ چون میگم که تقلید کن. میگه چرا؟ میگم برای اینکه فلل عوام ان یقلدو. میگه چرا باید به این دلیل تمسک کنم؟ میگه به خاطر تقلید. تقلید کن به خاطر فلل عوام ان یقلدو. چرا تمسک به این دلیل بکنم؟ چرا این دلیل بپذیرم؟ به خاطر تقلید. میشه تسلسل. یا مبتلای به دور میشوم یا تسلسل. تسلسل چطور؟ میگه که آقا تقلید کن. میگه چرا؟ میگه فلل عوام ان یقلدو. میگه چرا باید تمسک به این دلیل بکنم؟ میگه برای این که این روایت هست. چرا به روایت عمل کنم؟ چون روایت رو معصوم گفته. چرا به روایت و کلام معصوم عمل کنم؟ برای اینکه انی تارکم فیکم مستقلن و کتاب و بله کتاب الله و عترتی. چرا به عترت باید عمل کنم؟ برای اینکه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. چرا به این آیه عمل کنم؟ برای اینکه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. چرا با این آیه عمل کنم؟ برای اینکه انا هدیناه النجدین اما شاکرن و اما کفور. همینجور برو من تا صبح میتونم براتون این تسلسل. این تسلسل یعنی همین. بالاخره به کجا میخوای ختمش کنی؟ این تسلسل. پس جونتا راحت کن، بگو دلیل جواز تقلید و وجوب تقلید برای کسی که مجتهد نیست احتیاط هم نمیتونه بکنه، وجوب دیگه اونجا. این دلیلش فطریه. فطری چیه؟ فطری اینه که هر نفسی و هر طبیعتی چیزی که نمیدونه و نیاز داره میره سوال میکنه از کسی که میدونه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.